أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد مبحث استصحاب به این صحیحه دوم زراره رسیدیم که این صحیحه دوم در رابطه با دم رعاف بود که مرحوم آخوند از همین صحیحه هم میخوان استفاده کنن برای حجیت استصحاب. در این صحیحه چنان که در جلسه قبلم برای دوستان گفتیم، از دو تا فقره این حدیث ما میخوایم استفاده بکنیم که استصحاب حجیت داره و به عنوان یک قاعده کلیه هست. یکی سوال زراره از امام علیه السلام این بود، این فقره هست که فرمود فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، اگر من گمان بکنم که این دم به صوب من اصابه کرده، اما فحص کردم فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، و وقتی که فَصَلَّيْتُ نماز رو خوندم فَرَأَيْتُ فِيهِ، امام فرمود نه لا تعید الصلاة. زراره فرمود که لما ذلک، دلیلش چیه؟ فرمود فانک علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. همین فقره و همین عبارت فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک در زیل خود روایت هم اومده. تقریب استدلال رو بیان کردیم، گفتیم تقریب استدلال این است که فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک معناش این هستش که یقین به شک نقض نمیشه. حالا میخواد در باب طهارت بشه، میخواد در باب صلات باشه، در همه ابواب لا تنقض الیقین به شک، چون الکلام الکلام جنسه و جنس یقین به شک نقض نمیشه. این تقریب استدلال بود که برای دوستان گفتیم. و بعد هم اشکالی در این حدیث وارد شد در این فقره اولا، و اون اشکال رو هم مطرح کردیم و بیان کردیم برای دوستان که مستشکل فرمود که زراره که سوال میکنه از امام که من بعد از نماز نجاست رو در صوب خودم دیدم و بعد از صلات رأیت و فیه، دیدم این نجاست که بر صوبم هست، یعنی به این معنا که من نماز رو در صوب نجس خوندم. خب اگر زراره علم داره که این نماز رو در صوب نجس خونده، چطور امام می فرماید فإنک علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک؟ مگه زراره شک داره؟ اینجا نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. وقتی که یقین داره که این نماز رو در صوب نجاست خونده، امام میگه یقینت رو به شک نقض نکن. خب این اشکال وارد میشه، مگر زراره شک داره که نمازش رو با صوب نجس خونده تا امام بفرماید که لا تنقض الیقین به شک؟ خب ما طهارت رو برای کی میخواییم مگر غیر از اینه که امام علیه السلام میخواه بگه نماز تو با طهارته؟ چرا میگه فلا تو اید السلام؟ امام که میفرماید فلا تو اید الصلاه، یعنی تو نماز تو با طهارت خوندی. خب در حالی که زراره میدونه با طهارت نخونده، یقین داره، و فرضم این که میفرماید که فرأیت فی، یعنی همون نجاست قبل از نماز رو من دیدم. پس بنابراین این اشکال وارد میشه که زراره از امام سوالش اینه که من زنن تو گمان کردم به صوبم اصابه کرده، فنظر تو فلم ارشیئن فسلی تو فرعی تو فی، بعد دیدم که در صوبم نجاست هست و همون نجاست. بعد امام می فرماید لا تو اید و سلات. چرا؟ می فهمد لعنگه کنت علا یقین من تهارتک فلا تنقض الیقینه به شک فلیس ینبغی ان تنقض الیقینه به شک. خب این اصلا با هم نمی سازه، سؤال زراره با جوابی که امام میده. خب میدونید حضرت امام علیه السلام خب این رو طهارت رو به لحاظ خود صلات داره میگه، میگه این تو بر صلات تو بر طهارتی، در حالی که زراره علم داره که این بر طهارت نیست. خب چطور این با هم میشه؟ این جوابش چیه؟ این اشکالیست که مطرحه نسبت به این روایت. مرحوم آخوند همونجوری که جواب دادیم در جلسه قبل میفرماید ما در واقع دو چیز شرط داریم، یعنی گاهی وقتا میگیم طهارت شرطه، گاهی وقتا میگیم احراز طهارت شرطه. برای عالم خود طهارت شرطه، کسی که عالم هست، توجه فرمودید، کسی که عالم هست و میدونه، جاهل نیست، چون زراره فرض این که شک کرده. کسی که شاکه اون احراز طهارت کفایت میکنه، خود طهارت شرطیت نداره. اما کسی که عالم هست خب اون طهارت واقعی برای شرطه. خب فرض اینه که ما به واسطه استصحاب اومدیم احراز کردیم طهارت رو و همین احراز طهارت کفایت میکنه، یعنی به این معنا که بعد از صلات درست زراره علم پیدا کرد که در صوب نجس نماز خونده، اما احراز طهارت رو داشت و همین احراز طهارت کفایت میکنه. من یه جمله خدمت رو عرض بکنم، اگر انسان نماز بخونه، این تفاوت ها رو دوستان باید خوب توجه بکنن، اگر انسان نماز بخونه بعد از نماز مثلا فرض کن شک بکنه که آیا وضو گرفته یا وضو نگرفته، توجه فرمودید، ببینید بعد از نماز علم پیدا کنه که وضو نگرفته، خب اینجا میدونید که اینجا اگر قبل از نماز مثلا فرض بفرمایی که انسان وضو گرفته بود، شک کرده بود و استصحاب جاری کرد، وارد نماز شد و بعد از نماز در واقع علم پیدا کرد که این نماز رو با حدث خونده، خب اینجا نمیگیم احراز طهارت کفایت میکنه. در باب وضو این حرف رو نمیزنیم، چون در باب وضو دلیل نداریم. در باب وضو اونی که شرطیت داره اون وضوع واقعیه، توجه فرمودید. لذا خوب توجه کنید، نسبت به جاهل احراز طهارت در وضو، اگر کسی مثلا قبل از نماز قبلش وضو گرفته بود بعد موقع نماز شک کرد، خب استصحاب میگه وضو داری، وارد نماز شد و نماز رو خوند، بعد از نماز یقین پیدا کرد که نه بابا وضوش باطل شده بوده. گاهی برای انسان میاد دیگه، گاهی برای انسان این حالت ممکنه مثلا فرض کن بشه که با استصحاب طهارت وارد نماز شده و بعد از نماز علم پیدا کرد که با استصحاب طهارت وارد نماز شده، بعد از نماز علم پیدا کرد که نه طهارت نداره، فهمید که بله طهارتش باطل شده بوده. خب اینجا آیا اون استصحاب طهارت به احراز طهارت کفایت میکنه؟ نه کفایت نمیکنه، توجه فرمودید. اونجا طهارت شرط واقعیه، توجه فرمودید، با استصحاب ما میخوایم این شرط واقعی رو احراز بکنیم. وقتی که بعدن فهمید که در وضو نداره این بعد نماز رو اعاده بکنه و احراز طهارت کفایت نمیکنه اونجا. اونجا احراز طهارت کفایت نمیکنه چون به خاطر اینکه اونی که شرط واقعی طهارت واقعی استصحابم میخواد احراز طهارت واقعی بکنه. اما این به خلاف طهارت صوبه، این با طهارت صوب فرق میکنه. در طهارت صوب احراز طهارت کفایت میکنه، یعنی ولو اینکه بعد از خود خدمت شما عرض بکنم که صلات هم زراره میگه علم داشتم که من در صوب نجس نماز خوندم، همون احراز طهارت کفایت میکنه، توجه فرمودید. لذا اون وضو شرط واقعیه، اب نداره، شرط واقعی رو ما میخوام به واسطه استصحاب احراز بکنیم، ولی اگر استصحاب مخالف در اومد، یعنی استصحاب موافق در نیومد و خدمت شما مخالفت با واقعه کرد، چون فرض میگه زراره میگه من بعد از نماز علم پیدا کردم که در صبح نجس نماز خوندم. اگر این وضو می بود امام نمیگفتش که لا توید الصلات، اما در صبح میگه توید الصلات. شرط واقعی اون شرطی هستش که در واقع علم و جهل در او تأثیر نداره، توجه فرمودید؟ یعنی شرط واقعی اینجور نیستش که مثلا جاهل باشه اون شرط واقعی از بین بره، نه، جاهل هم که باشه، شاک هم که باشه، اون شرطیت داره. شرط واقعی اون شرطیست که علم و جهل در او دخالت نداره. اما در مثل صبح چرا دخالت داره؟ در طهارت صبح، لذا در طهارت صبح میگن شرط ذکریه، یعنی طهارت صبح شرط ذکریه، یعنی اگر انسان بدانه شرطیت داره، و اگر انسان ندانه که صبحش طهارت داره وارد نماز بشه بعد از نماز بفهمه که صبحش نجسه. شما بالا منبر گفتید دیگه، آقا خیلی سوال میکنه، من نماز خوندم بعد دیدم لباسم نجسه، میگید نماز درسته کنار، چون شرط ذکریه. اون شرط شرط واقعیه، این شرطیتش مال کسی است که میدونه، توجه کنید کسی که نمیدونه در این صورت شرطیت نداره. خب پس این تفاوت ها بین وضو و بین طهارت صبح هست. در وضو چون واقع شرطیت داره، واقع شرطیت داره، ولو این که انکشف الخلاف بعد با استصحاب بیاد استصحاب طهارت و از وضو رو بکنه وارد نماز بشه بعد از نماز بفهمه وضو نداره، او بعد نماز رو اعاده بکنه، و بعد نماز رو بیاره. چرا؟ چون بخاطر که شرط واقعی رو نداشته و شرط واقعی هست. اما در مثل طهارت صبح نه، در مثل طهارت صبح درسته ما طهارت واقعی رو میگیم شرطه، اما اون طهارت واقعی به واسطه استصحاب توسعه پیدا کرده. خوب توجه کنید، به واسطه استصحاب توسعه پیدا کرده. به چه بیان؟ به این بیانی که خدمتتون عرض میکنم، دقت بفرمایید. وقتی میگه لا، میفرماید سلم از صبح طاهر، توجه فرمایید، سلم از صبح طاهر، نماز بخون با صبح طاهر. خب این مراد طهارت چیه؟ این خب قطعا طهارت واقعی است. اما وقتی که امام در اینجا علیه السلام میاد استصحاب جاری میکنه، میگه تو بر طهارت بودی، و بعدم زراره بعد از نماز میگه من یه علم داشتم به نجاست که صبح در نجاست خوندم، امام میفرماید نه، لا تو اید سر، تو بر طهارت بودی. این استصحابی که امام میفرماید میگه لانک کنت علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنقض یقین بشک، اون که میگه سلم از طهاره، سلم از صوب طاهر، توجه فرمودی، اون که میفرماید این استصحاب او رو چیکار میکنه؟ اون طهارت واقعی رو توسعه میده. اینو بهش میگن حکومت. لذا این استصحاب حاکم بر اون دلیله. اگر استصحاب نمی بود مثل در باب وضو که مثلا فرض بفرمایید که امام در مثل وضو نمیگه لا توید الصلات، توجه فرمودید، در باب وضو چون بخاطر اینکه شرط شرط واقعیه و اونجا باید خدمت شما عرض بکنم که اگر بعد از نماز بفهمه باید بیاره، یعنی باید نماز رو اعاده بکنه. اما در اینجا در صبح مسئله ماست که اصحاب صبحی دم رو آفن، امام علیه السلام اون شرط واقعی که میگه سلم از صبح طاهر، نماز بخون در صبح طاهر، سل فی صبح طاهر، این استصحاب طهارتی که امام میفرماید، این اون رو چیکار میکنه؟ توسعه میده، یعنی اون طهارت رو اعم از طهارت واقعی و احراز طهارت میگیریم، اعم از طهارت واقعی و احراز طهارت میگیریم. لذا این اشکال برطرف میشه. چطور؟ چون به خاطر اینکه زراره درست طهارت واقعی نداشته ولی احراز طهارت داشته، یعنی بعد از نمازم بازم احراز طهارت، یعنی بر طهارت بوده، اما در طهارت واقعی، احراز طهارت. لذا همین کفایت میکنه، همین احراز طهارت کفایت میکنه، ولو اینکه بعد از نماز بفهمه که در صبح نجس نماز خونده، توجه فرمودید. خب این نسبت به این اشکال. مستشکل میفرماید که اشکال دیگری مطرح میکنه، و اون اشکال دیگر این هستش که میگه مرحوم آخوند اگر احراز طهارت نسبت به شاک شرطیت داره، نه طهارت واقعی، طهارت واقعی شرطیت نداره، طهارت واقعی مال عالمه. گفتیم اینا رو میگن شرط ذکری، مثل طهارت صبح رو میگن شرط ذکری، مال کسی که ذکره یعنی عالمه، میدونه، برای او شرطیت داره. اما برای کسی که شاکه او دیگه شرطیت نداره. توجه فرمایید، احراز طهارت کفایت میکنه، همین احراز طهارت کفایت میکنه براش. اما گفتم با وضو فرق میکنه. وضو احراز طهارت زمانی که معلوم نشه اب نداره، احراز طهارت کفایت میکنه. اما وقتی که علم پیدا کرد در این صورت ندیگه، اون در واقع شرطیت واقعی است، باید دوباره بیاره. این با باب وضو فرق میکنه. عزیزان من خوب توجه بفرمایید چی دارم میگم. مستشکل میگه ما در استصحاب این رو خوندیم که استصحاب باید یا موضوع زی اثر شرعی باشه، یا اینکه باید خود اثر شرعی رو ما استصحاب بکنیم، یعنی مستصحب ما که میخوام استصحاب بکنیم یا حکم شرعی باید باشه. مثلا قبلا نماز جمعه واجب بوده، ما استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو. خب این درسته، این اثر شرعی، این حکم شرعی خودش رو اومدیم استصحاب کردیم. یا اینکه باید موضوعی باشه که زی اثر شرعی باشه، یعنی داره یه اثر شرعی باشه. مثلا حیات زید، ما حیات زید رو میام استصحاب میکنیم ولی اثر شرعی برش وارد میکنیم، میگیم وجوب نفقه یا حرمت نکاح با عیالش. توجه فرمودید، اینها اثر شرعی بار میشه. خوب توجه بفرمایید. اما در ما نحن فی، خب شما میگید اونی که برای شاک شرطیت داره احراز طهارته، نه خود طهارت واقعی. پس بنابراین این که میگه سلم از صوبک طاهر، پس طهارت شرطیت نداره برای این. خب توجه کنید، طهارت که حکم که نیست، ما احکاممون 5 تا بیشتر نیست، طهارت داخل در احکام نیست، نه وجوب، نه حرمت، نه استحباب، نه کراهت، نه اباحه، طهارت غیر از این است. پس طهارت حکم که نیست. ما در استصحاب، اساس استصحاب بر اینه که یا باید حکم شرعی رو به استصحاب بکنیم، مستصحاب ما باید حکم شرعی باشه، یا باید موضوعی باشه که زی اثر شرعی باشه. خب طهارت حکم که نیست، طهارت موضوع حکم شرعی هم نیست، چون شما گفتید که اونی که شرطیت داره احراز طهارت، نه خود طهارت. پس اونی که میفرماید سل فی صوبک طاهر، در صوبه طاهر نماز بخون، پس بنابراین اگر ما بگیم احراز طهارت برای شاک، برای شاک اگر بگیم احراز طهارت شرطیت داره، خب پس خود طهارت نه حکم شرعی است، نه موضوع زی اثر شرعی است تا ما بخوایم استصحاب جاری کنیم و به واسطه استصحاب بخوایم احراز بکنیم. توجه فرمودید، شما میگه احراز طهارت، خیلی خوب، ما به اسبوان به واسطه استصحاب میخوام چیکار کنیم؟ احراز بکنیم طهارت رو. خب به واسطه استصحاب میخوام احراز کنیم طهارت رو، طهارت یا باید موضوع زی اثر شرعی باشه یا باید اثر شرعی باشه، در حالی که طهارت که حکم شرعی که نیست، موضوع زی اثر شرعی هم که نیست. پس چی رو میخوای استصحاب بکنی شما تا احراز طهارت بکنی، تا بگید آقا شرطیت احراز طهارته؟ شما اول موضوع مستصحبتو درست کن. شما استصحاب مستصحب شما چیه؟ مگه غیر از اینه که امام فرمود لعنک کنت علی یقین من طهارته، مگه موضوع استصحاب شما مگه طهارت نیست؟ مگه نمیخواید طهارت رو بیاید به واسطه استصحاب احرازش بکنی و بعد بگید اونی که شرطیت داره احراز طهارته؟ شما که نمیخواید بگید آقا قبلا استصحاب ما که اینجور نبوده که قبلا من محرز طهارت بودم الان استصحاب میکنم احراز طهارت رو، این که نبوده، قبلا من بر طهارت بودم، ما به واسطه استصحاب میخوام استصحاب که جاری بکنیم تازه نتیجهش میشه احراز طهارت. ببین نتیجهش میشه، مستصحب ما که احراز طهارت نبوده، نتیجه استصحاب میشه احراز طهارت. خب شما قبلش میگید من امام میفرمان لعنک کنت علی یقین من طهارتک، موضوع شما طهارته. خب اگر موضوع شما طهارته، بعد بیایید بگید اونی که شرطیت داره احراز طهارته، پس این طهارت نمیتونه مستصحب قرار بگیره. چرا؟ چون بخاطر اینکه موضوع زی اثر شرعی نیست و همین که طهارت حکم شرعی نیست، چی رو میخوای استصحاب بکنی؟ مرحوم شیخ میفرمای، مرحوم آخو میفرماد درسته، همونی که از بیرون براتون توضیح دادم اینو یه بار دیگه براتون توضیح بدم. مرحوم آخو میفرماید بله، ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که در استصحاب باید یا حکم شرعی رو استصحاب بکنیم یا موضوعی باشه که اثر شرعی داشته باشه، ولی اون طهارتی که ما میخوایم استصحاب بکنیم، اون طهارت در واقع از شرطیت جدا نشده، یعنی اون طهارت شرطیت داره، اما شرطیت اقتضایی داره. به چه معنا شرطیت اقتضایی داره؟ اینو براتون دوباره معنا بکنم که شرطیت اقتضایی داره یعنی چی. ببینی کسی که شاکه اون طهارت واقعی براش فعلیت نداره، ولی شرطیت اقتضایی براش داره ها. یعنی طهارت میفته در مرحله اقتضا. جاهل اینطور نیستش که طهارت واقعی کلن ازش قطع شده باشه، نه، جاهل اون طهارت واقعی براش هست، اما استصحاب میاد اون طهارت واقعی رو توسعه میده، میگه جاهل شاک تو علاوه بر اینکه طهارت واقعی در مرحله انشاء و اقتضا برای تو هست، در مرحله فعلیت احراز طهارت کفایت میکنه. این جمع بین اون سل فی صوبک طاهر و استصحاب طهارت میشه. ما نمیگیم که آقا طهارت واقعی کلن منقطع شده از شاک، مگه ما گفتیم شاک دیگه اصلا طهارت واقعی نداره؟ نه، چرا؟ احکام واقعیه برای عالم و جاهل همه هست، موضوعات واقعیه برای عالم و جاهل هست، ولی استصحاب اومده توسعه داده. استصحاب اومده اون شرط واقعی رو چکار کرده؟ توسعه داده، گفته اون شرط واقعی برای این جاهل، برای این شاک، اعم از واقع و احراز طهارت، یعنی احراز طهارت هم دستورجه کفایت میکنه. ما که نگفتیم اون منقطع شده، ما نگفتیم شرط واقعی، ما میگیم بابا اون شرط فعلیت نداره، نمیگیم در واقع نیست. پس بنابراین اونی که شرطیت داره خود همون طهارت واقعی است، اما برای جاهل به فعلیت نمیرسه. چی به فعلیت میرسه؟ احراز طهارت. احراز طهارت کفایت میکنه. از کجا میگید احراز طهارت؟ این روایت میگه، روایت اومده توسعه داده اون طهارت واقعی رو، میفرماید اون که میفرماید سل فی صوب طاهر، اون رو توسعه داده، اعم از شرط واقعی و شرط چی؟ و شرط ظاهری. این شرط ظاهری چیه؟ همین احراز طهارته، همین احراز طهارت کفایت میکنه. مطلب خیلی مطلب دقیقی، مطلب علمی هست، توجه فرمودی. خب پس بنابراین مستشکل میگه اگر ما بگیم احراز طهارت شرطه، پس طهارت خودش هیچی نیست دیگه، بذاریمش کنار، نسبت به شاک بذاریمش کنار. چرا؟ چون طهارت که حکم که نیست، موضوع اثر شرعی هم نیست. اونی که شما میگید اثر داره احراز طهارته، نه خود طهارت. پس استصحاب جریان نداره، در حالی که میبینیم امام استصحاب رو جریان داد، میگه استصحاب جریان داره. پس معلوم میشه خود طهارت شرط واقعیه. مرحوم آخر میفرموید نه، چرا؟ ما که نگفتیم که اون طهارت کلا نسبت به شاک منقطع شده، حتی اقتضایی هم نیست. ما میگیم بابا این دلیل استصحاب وقتی که آمد، خوب گوش کنید، این دلیل استصحاب وقتی که آمد احراز طهارت رو میگه شرطه، اون دلیلی که میگه شرط واقعی است طهارت صوب، که میگه سل فی صوب طاهر، اونو تعمیم میده، عمومیت میده. مثلا فرض کنید شما الان میگید که لا صلات الا به طهورن، نماز بدون طهارت نمیشه. بعد میگه طواف و فلبیت صلاتون، طواف هم صلات، یعنی همونجوری که صلات طهارت میخواد، طواف هم طهارت میخواد. ببینید میاد وقتی میگه طواف و فلبیت صلاتون، میاد دایره صلات رو توسعه میده. خب حکومت معناش همینه دیگه، دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه و اون رو چکار میکنه؟ یا توسعه میده یا تضییق میکنه. اینجا استصحاب اومده اون دلیلی که اگه استصحاب نبود، ما میگفتیم آقا طهارت صبح عین وضوئه، یعنی بعد از نماز اگر فهمیدی که نجسه بعد نماز رو اعاده بکنی. ولی وقتی امام میفرماد لا تؤیدوا الصلاه و بعد استصحاب رو جاری میکنه، این چاره ای نداریم که بگیم استصحاب احراز طهارت رو شرط میکنه. و این استصحاب طهارت که احراز طهارت میکنه، این حاکم بر اون دلیلی که میفرماید سل فی صوب طاهر، اون طاهر رو تعمیم میده، میگه اعم از طهارت واقعی و ظاهری. خب این معناش چیه؟ معناش این میشه که طهارت واقعی برای شاک در مرحله اقتضا باقی میمونه، به فعلیت نمیرسه. اونی که به فعلیت رسیده این طهارت ظاهری است که استصحاب بیان کرده. دیگه از این قشنگتر نمیشه بیان کرد، توجه فرمودید. خب این حرف مرحوم آخوند تا بقیه یه مثلا. خب لا یقال، مستشکل اشکال میکنه، میفرماید که این که شما گفتید که اون چیزی که خیلی اشکالی قبل کردن، گفتن که خب زراره در صبح نجس نماز خونده، چطور امام میفرماید لا تنقض یقین به شک؟ مگه زراره نقض یقین به شک کرده؟ زراره نقض یقین به یقین کرده، نه یقین به شک. جا جوابشو مرحوم آخون دادن، گفتن نه، این لا تنقض الیقینه به شک به لحاظ حال صلات معناش این میشه که احراز طهارت کفایت میکنه. این که به زراره میگه لا تنقض الیقین، این که به زراره میگه لا تعید الصلات بعد از نماز نمیخواد اعاده بکنی، درست زراره نقض یقین به یقین واقعی کرده، اما احراز طهارت داشته. ما استصحاب رو برای احراز طهارت میخواد، یعنی در واقع امام به واسطه استصحاب میخواد بگه تو محرز و طهارت بودی. رضا اگر زراره بگه من در صبح نجسم نماز خوندم اشکال نداره، بله یقین واقعی رو از بین برده، ولی احراز طهارت رو، این که دیده زراره در صبح نجس نماز خونده احراز طهارت رو از بین نمیبره، چون بازم محرز و طهارت بوده. یعنی بهش هم بگم میگه حضرت عباسی من طهارت رو احراز کرده بودم، توجه فرمودید؟ پس بنابراین نمازش درست. این اشکال رو کردم. حالا اشکال بعدی رو توجه بفرمایید. اشکال بعدی این است که خب اگر ما بگیم احراز طهارت شرطه، خب دیگه پس طهارت چه خصوصیتی داره؟ امام میفرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک، چون میدونید دیگه باید، ما گفتیم در استصحاب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زی اثر شرعی باشه. شما میگید طهارت که برای شک شرطیت نداره، چون اگر طهارت شرطیت داشت قطعا امام نمیتونست بگه زراره تو شاکی، زراره یقین داشت که در صبح نجس نماز خونه، اون طهارت از بین رفته. این سنخیتی با لا تعید الصلات نداره که امام بگه نه نماز تو نمیخوای بخونی، چون زراره میدونه که در صبح نجس نماز خونه. اگر طهارت واقعی شرطه، مثل وضو، در وضو طهارت واقعی شرطه، اگر طهارت واقعی شرطه در وضو، بعد از نماز بفهمه که وضو نداره بعد نماز رو برگرده بخونه، ولو اینکه استصحاب هم کرده باشه بازم بعد نماز رو بخونه، اونجا احراز طهارت کفایت نمیکنه. اما شما که اینجا میگید احراز طهارت کفایت میکنه، پس طهارت خودش موضوعیت نداری، طهارت واقعی باید بره کنار دیگه. خب طهارت واقعی بخواد بره کنار اثری نداشته باشه، پس موضوع ازی اثر که نیست، خودش هم که حکم شرعی نیست، پس چی رو میخوای استصحاب بکنید؟ شما میگید امام فرمیده استصحاب طهارت کن، لانک کنت علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، اون یقین به طهارت رو تو نقض نکن. خب این که نمیتونه دیگه موضوع استصحاب قرار بگیره، طهارت نمیتونه موضوع است. شما میگی اونی که خصوصیت داره احراز طهارت، نه خود طهارت. لا یقال لا مجال حین اذن، دیگه مجالی نیست حین اذن، اگر مراد احراز طهارت شرط نه خود طهارت. اگه احراز طهارت شرط نه خود طهارت شرطه، مجالی نیست به استصحاب طهارت. چرا؟ فانها اذا لم تكن شرطا، آخون شما میگید برای شاک طهارت شرط نیست، خب لم تكن موضوعتا لحکمه، پس بنابراین اگه شرط نیست پس موضوع برای حکمی نیست، پس یعنی اثری نداره طهارت خودش، طهارت واقعی خودش هیچ اثری نداره. شما میگید احراز طهارت میخواد، خود طهارت واقعی برای شاک نه نیست. امام نمیخواد بگه، چون اگه امام میگفت طهارت واقعی شرطه نباید میگه لا تعید الصلات، بعد میگه اعد الصلات. اذا لم تکن شرطا لم تکن موضوعتا لحکمه، طهارت واقعی پس موضوعیت نداره. ما ان طهارت لیس با حکمن، حکمم که نیست، موضوع ازی اثرم که نیست، پس چی رو میخوام استصحاب بکنیم؟ بلا محیص فی الاستصحاب ان کون، ما چاره‌ای نداریم در استصحاب، این اساس استصحابه، ان کون المستصحب حکمن او موضوعا لحکم، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه مثل وجوب نماز جمعه، یا باید موضوع اند حکم، موضوع ازی اثر شرعی باشه. خب در حالی که شما میگید نسبت به شاک اون طهارت واقعی شرطیت نداره، خب شرطیت نداره پس طهارت واقعی باید بری کنار دیگه، نه موضوعیت داره نه حکم شرعی، و چی رو داری استصحاب میکنی؟ چی رو میخوای استصحاب کنی تا احراز طهارت بگید شرطه؟ خلاصه یه چیزی رو باید، یه حیاتی برای زید، ببین شما الان میگید من قبلا زید حیات داشته استصحاب میکنم، حیات زید رو میگید، حیات زید رو استصحاب میکنم، بعد میاد چیکار میکنید؟ میاد احراز میکنید حیات زید رو، ولی حیات زیدی که بوده، شما حیات زیدی که بوده قبلا که میاد استصحاب میکنید و احراز حیات میکنید، ولی شما میگید طهارت واقعی اصلا نسبت به جاهل اصلا هیچی نیست، نسبت به شاک طهارت واقعی شرط نیست، احراز طهارت شرطه. چی رو میخوای استصحاب بکنی؟ پس طهارت نه موضوع شرعی است نه حکم اثر شرعیه. مرحوم آخوند جواب میدن، میگه فانه یقال ان الطهاره، مراد اون طهارت واقعی، اون طهارت واقعی و این لم تکن شرطا فعلا، اگرچه فعلا برای شاک شرط نداره، گفتم در مقام فعلیت، اون طهارت واقعی برای شاد در مرحله فعلیت شرطیت نداره، الا انها اون طهارت غیر منعزله، اما منعزل نشده، جدا نشده ان شرطیت رأسا، بل هی شرط واقعی یا اقتضایی. آقا جان ما که نگفتیم که اون طهارت واقعی کلا منعزل شده و از بین رفته، که اونی که شرطیت داره همون شرط واقعیه، ولی برای شاک در مرحله اقتضای فعلیت نمیرسه. خب این رو از کجا میگی؟ از کجا میگید اون طهارت واقعی در مرحله اقتضا برای شاک؟ میگه استصحاب داره، میگه استصحاب، میگه میگه استصحاب با چه زبانی داره میگه؟ اون در واقع میگه جمعه، جمعه بین استصحاب و بین اون دلیلی که میگه سل فی صوب طاهر، جمع عرفیش همینه. مرحوم آقا میگه، میگه در حکومت شما چیکار میکنید؟ میگه در حکومت نمیاد میگید که جمع میکنید بین حاکم و محکوم. مگر در اونجایی که میفرماید طواف و فل بیت صلاتون، نمیاد با این طواف و فل بیت صلاتون دایره صلات رو توسعه میدید. خب سلم مع طهارت، این میگه طواف و فل بیت صلاتون، این چیکار میکنه؟ این میاد توسعه میده. اینجا هم همین جوره، ما هم میگیم شرط واقعیه، ما هم میگیم برای عالم و جاهل اون شرط واقعی شرطیت داره، اما وقتی که به مرحله فعلیت در اختزا، ولی در مرحله فعلیت که میرسه شاک با عالم جدا میشه. عالم همون شرط واقعی رو باید بگیره، ولی شاک فرض اینه که ضرار شاکه، این شاک باید چیکار بکنه؟ باید یاد شرطیت ظاهری رو بگیره، احراز طهارت رو بگیره. او در مرحله اختزا باقی میمونه، اون شرط واقعی در مرحله اختزا باقی میمونه. از کجا اون رو میگه در مرحله اختزا؟ میگه استصحاب، میگه استصحاب، میگه توسعه، میگه میگه اون طهارت اعم از طهارت واقعی و ظاهری. بله میفرماید که فانه یقال، بله بل بل هی شرط واقعی و اقتضایی، کما هو قضیه توفیق، چنان که قضیه جمع، توفیق این جمع کردنه، بین بعض الاطلاقات، بین بعض الاطلاقات. ببین توفیق بین بعض اطلاقات یعنی چی؟ یعنی بین این که میگه سل فی صوب طاهر، سل فی صوب طاهر و مثل هذا الخطاب، یعنی خطاب استصحاب، جمع بین اون سل فی صوب طاهر و خدمت شما کنم پینک کنت علا، این که امام میفرم پینک کنت علا یقینن من طهارتک. خب میدونید که استصحاب میگه احراز طهارت کفایت میکنه. خب ببینید، خوب توجه کنید، از اون ور میگه لا تو ایدو سلات، اینم ملاحظه بکنید ها، زراره اگر بگیم استصحاب کفایت نمیکنه، پس امام باید بگه که بابا عید سلا، چون زراره میگه من در صوب نجس نماز خوندم، اینجا یه نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. پس این که امام میفرماید استصحاب کنید، یعنی تو احراز طهارت داری کفایت میکنه. این استصحابی که میگه احراز کفایت میکنی، اون بعض اطلاقات که سل فی صوب طاهر، اون رو تعمیم میده، جمعش همینه. میفرماید این قضیه توفیق است بین بعض، توفیق این جمع کردن بعض اطلاقات که سل فی صوب طاهر و مثل همین خطاب، همین خطاب استصحاب، فانک علی کنت یک، بله فانک علی یقین من وضوعه فلیس یم بقی انتن قضل یقینه بشن. توجه فرمودی. پس بنابراین ما که نگفتیم که اون شرطیت واقعی کلن خدمت شما از کنم منعزل شده و از بین رفته، ما میگیم که اون در مرحله اختزا باقی میمونه، ولی برای جاهل به فعلیت نمیرسه. هازا مع کفایت کونه ها من قیود شرط. خب یه جواب دیگه بدیم. طرف گفت اگر طهارت شرطیت نداره، اگه شرطیت نداره برای شاک، شما گفتید احراز طهارت شرطیت داره، نه اون شرطیت داره، پس طهارت رو باید بذاریم کنار دیگه. یعنی طهارت نه حکم شرعی است، نه موضوعی است که دارای اثر شرعی است. برای شاک همینه دیگه، در حالی که ما در استصحاب میگیم یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع ذی اثر شرعی باشه. خوب دقت کنید، طهارت واقعی مستشکر گفت طهارت واقعی اگر برای شاک شرطیت نداشته باشه، پس موضوع اثر شرعی هم نیست، حکم شرعی هم که نیست، پس استصحاب نباید در طهارت جاری بشه، در حالی که امام در طهارت داره استصحاب جاری میکنه تا احراز طهارت رو ثابت بکنه. با استصحاب ما نمیخوام احراز طهارت رو استصحاب کنیم ها، مستصحب ما خود طهارته، در حالی که شما میگید طهارت نسبت به جاهلی اثری نداره، نه حکم شرعی است، نه موضوع ازی اثر شرعی است. که مرحوم آخون جواب دادن گفتن بابا اون طهارت که کلا منعزل نشد در مرحله اقتضا برای شاک باقی میمونه، همین مقدار کفایت میکنه که استصحاب بشه. توجه فرمودی. مستشکل میاد میگه چی؟ مرحوم آخون میاد جواب دوم میده، میگه مع درسته اون طهارت رفته، برای شاک اون طهارت واقعی شرطیت نداره در مرحله فعلیت. اونی که برای شاک فعلیت داره احراز طهارته، نه خود فعلیت واقعی. اما باز میگیم احراز طهارت، یعنی اینجوری میشه. خوب توجه کن. مرحوم آخون میفرماید که نسبت به عالم موضوع بسیطه. من دارم توضیح میدم ها، ما یه موضوع مرکب داریم، یه موضوع شرط مرکب داریم، یه شرط بسیط داریم. برای عالم اونی که شرطیت داره همون واقع صوب طاهره، طهارت واقعی. اما نسبت به جاهل، نسبت به شاک، ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم استصحاب احراز طهارت رو هم شرط میدونه، او رو تعمیم میده، حاکمیت داره، حکومت داره، به همون بیانی که خدمتتون عرض کردم. اما نسبت به شاک موضوع بسیط نیست، موضوع مرکبه، مرکب از احراز و طهارت. توجه فرمودید؟ ما که میگیم احراز بکنه، نگفتیم احراز بکنه حیات زید بکنه، ما واسه میگیم احراز بکنه همون طهارت رو. یعنی وقتی میگیم احراز بکنه این طهارت رو، پس معلوم میشه که اینطور نیستش که ما بگیم که آقا طهارت نه موضوع شرعیه نه حکم، بله حکم شرعی نیست ولی موضوع شرعیه، چون جزء القیده، به هر حال قید احراز طهارته. ما که نمیاد میگیم آقا قبلا طهارت بوده الان استصحاب میکنم چی رو؟ الان استصحاب میکنم خدمت شما عرض بکنم که حیات زید رو، ما که نیومدیم. خلاصه بازم سنخیت داره، یعنی میخواد بگه طهارت و استصحاب طهارت با هم دیگه چیکار دارن؟ اینها با هم سنخیت دارن. توجه فرمودی؟ میفرماید که بله، هازا مع کفایت کون طهارت من قیود شر، کفایت میکنه طهارت، یعنی در استصحاب، در استصحاب کفایت میکنه که طهارت از قیود شرط باشه. چطور قیود شرط؟ چون به خاطر اینکه ما نگفتیم طهارت شرطه، میگیم احراز طهارت. وقتی میگیم احراز طهارت، پس سنخیت داره، پس این طهارت میتونه مستصحب قرار بگیره. حیث انه کان احرازها به خصوص طهارت، ما گفتیم احراز طهارت به خصوص طهارت، نگفتیم غیر طهارت شرطن. که ما که نگفتیم آقا مثلا فرض کن شرط طهارت، الان مثلا فرض فرمایید که نه احراز نجاست مثلا کفایت، اینجوری که نگفتیم، نگفتیم احراز حیات چیز دیگه نگفتیم، که ما اومدیم گفتیم که طهارت شرط برای شرط واقعی، الان احراز طهارت شرطه و جزء قیود موضوعه. همین که جزء قیود موضوع باشه کفایت میکنه در استصحاب، که ما بیام استصحاب طهارت بکنیم، احراز طهارت رو ثابت بکنیم. این تا به اینجای بحث. و اشکال دیگری در اینجا مطرح هست و فقط صورت اشکال رو برای دوستان بیان میکنم و مطرح میکنم، بقیه بحث باشه برای بعد. اگرم دوستان سوالی داشتن سوال رو بفرما، ما در خدمتشون هست. پس بنابراین تا به اینجا روشن شد که شما که گفتید استصحاب باید مستصحب یا موضوع اصل شرعی یا حکم شرعی باشه، نه طهارت قیدش قیده، خلاصه حالا میگم احراز طهارت، خلاصه قید که هست، همین قید بودن کفایت میکنه برای استصحاب طهارت. اشکال بعدی این است که خب سلمنا که ما احراز طهارت رو شرط میدونیم، ولی امام علیه السلام به زراره نگفت زراره لا تو اید السلات لأنک کنت علا احراز من طهارتک، گفت لأنک کنت علا یقین من طهارتک، نگو احراز طهارت. خب جا داشت امام به جای علیه السلام به جای این که بگه لأنک کنت علا یقین من طهارتک، جا داشت که به زراره بگه زراره تو احراز بر احراز طهارت بودی، نه تو بر طهارت بودی. امام میفهمه تو بر طهارت بودی نه احراز طهارت. توجه فرمودی؟ تو بر طهارت بودی نه بر احراز طهارت. مرحوم آخر میفرماید این نکته ای داره، اون نکتهش اینه که امام میخواست تنبیه بکنه و یاد بده استصحاب رو به زراره که اینجا جای استصحابه. اما این به چه بیان انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.